بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير من السر المعين وصلى الله على محمد وعلى آله صاحب کفای. بعد از آنی که از اشکال دیروز تحت عنوان انقلت جواب دادند که چگونه می شود از یک طرف شما فعل متجربه را بر همون عنوان واقعی باقی می دانید و از طرفی قائل به استحقاق عقابی، که حاصل جوابم بود که استحقاق عقاب را ما بر اساس صدور فعل نمی دانیم بلکه مبنی بر قصد و عزم رو می دانیم، خب خواه ناخواه اینجا یک اشکال دیگری به ذهنی ها ازا می فرماید انقلت. با اون اینه که اگر استحقاق عقاب بر اساس قصد باشد، آیا قصد امر اختیاری است یا غیر اختیاری؟ هر یک از دو شق را شما اختیار بکنید مبتلا به اشکال هستید و هر دو محال خواهد بود. چه بگویید قصد اختیاری است مستلزم محال است، چه بگویید قصد غیر اختیاری است ایضا مستلزم محال است. بیان ذالک، اگر بگویید قصد امر اختیاری یون، هر امر اختیاری باید مسبوق به چی باشد؟ آقا به علم و قدرت و باز اراده. پس این اختیار باید به یک اختیار دیگر، خب نقل کلام میکنیم در اون اختیار قبل، اونم قانونهای اختیاری است، پس اونم باید به اختیار باشد. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، پس این بنابراین سلسله یا باید برگردد به اختیار اول که میشود دو، یا باید همینجور الی غیر نهایه جلو برود که تسلسله، چون دور و تسلسل محال است. پس اختیاری بودن قصد و اختیار صحیح نیست. خب اگر بگید اختیاری نیست، اختیاری اگر نبود پس میشود امر غیر اختیاری، امر غیر اختیاری بشه منشأ برای چی آقا؟ استحقاق عقاب. استحقاق عقاب منشأ بشود برای منشأ او عبارت باشد از یک امر غیر اختیاری و هو القصد و العزم به تعبیر صاحب کفایه. پس شمای صاحب کفایه یا باید بپذیرید که منشأ استحقاق عقاب یک امر غیر اختیاری است که به مسلک عدلیه صحیح نیست، یا باید بگید امر اختیاری است و امر اختیاری در اینجا مستلزم دور یا تسلسل است و چون دور و تسلسل محال است پس امر اختیاری ما در اینجا نداریم. این اشکالی است که تحت عنوان انقل بعد از جواب از اشکال اول متوجه ایشان می شود بر اساس سلسله بحث. این میاد تو ذهن شخص اصلا تکلیف نمیده. اگر امر غیر اختیاری شد از نظر عقل استحقاق عقاب اصلا غلطه، چون به مسلک عدلیه نمیشود منشأ عذاب یک امری باشد که اختیار انسان ندارد. بله بنابر مسلک جبریه اشکال ندارد، ولی عدلیه این معنا را قبول ندارد که منشأ استحقاق ثواب یا عقاب امری باشد که غیر اختیار باشد، در دایره اختیار انسان ندارد. این خلاصه اشکالی است که در این مقام شده است. خب در این مقام جواب صاحب کفایه دو تا جواب دادن. ما اولا جواب ایشان رو باید بیان کنیم، بعد نکته ای است که مرحوم عاشق رضوان الله علیه در رد فرمایش صاحب کفایه و در حقیقت در مقام حل از این اشکال دوم ایزن. خب ما اجمالا قبل از اینکه حالا فرمایش صاحب کفایه رو عرض بکنیم اشاره بکنیم، اگر ما استحقاق ثواب یا عقاب را بر فعل بدانیم که میدانیم دیگه مبتلا به این اشکال نیستیم. ما دقت دادیم زاب مرحوم عاشق مبتلا به این اشکال نمی شود به همون بیانی که عرض شد، چون صدور این فعل عن اختیارن هست. ولیکن اگر گفتیم نه طبق بیان صحابی کفایه، صحابی کفایه دو تا جواب از این اشکالی که خودشون بیان کرده اند دادن. یک بیان، بیان حلیست که ما اول این رو عرض میکنیم، بعد یک بیان نقضی. بیان حلی که ایشان دارن این است که میفرماین اون چی که در افق نفس انسان در مقام صدور فعل ایجاد می شود و یک فعل از انسان صادر می شود به نحو فعل اختیاری، مجموعه هفت امر هست. از این امور هفت گانه چهار تاش غیر اختیاری است، سه تا از این امور هفت گانه اختیاری است. استحقاق عقاب اگر به مجموع این هفت امر باشد خب اشکال وارد است، ولی اگر ما استحقاق عقاب رو مستند به اون سه امری دانستیم که در دایره اختیار مکلف است اشکالی ندارد. حالا بیان ذالک، ایشو می فهمد اگر انسان بخواد یک کاری رو انجام بدهد و ایجاد کند و فعلی بخواد از او صادر بشود، اولین چیزی که در صدور فعل در دایره نفس انسان ظاهر می شود چیست؟ تصور اون شیء است که تعبیر می شود از اون به خطور نسبت به اون کار، که تعبیر به عبارت اصطلاحیش همون تصور اون فعل است. شور را تصور می کنه. حالا فرض کنی شور به ما، شور را تصور می کنه. بعد از این تصور، تصور می کند فائده این شرب را، این شاید امر دوم. خب تصور شرب اولا، امر دوم تصور فائده ایش شرب. حالا نگید آقا کسی میخواد شرب کند این چیزا تو ذهنش نیست، اینا چون ارتکازی هست نوعا، لذا انسان التفات نداره، ولی وقتی تحلیل و تأمل عقلی بشود میبینیم اینا هست. اولا تا شرب تصور نکنه که نمیره دنبال شرب آب، پس شرب رو تصور کرده است. دوم تصور میکنه چی را؟ فائده شرب را. چه فائده حالا مترتب میشود بر شرب؟ آتش او رفع میشود. بعد از این تصور دوم تصدیق به فائده، یعنی ترتیب قیاس میدهد، میگه شرب الماء رافع للعطش، پس تصور کرده است موضوع را که شرب الماء باشد، تصور کرده است غایت و غرض مترتب بر او را که رافعیت عطش باشد، بعد تصدیق به این فائده می کند، یعنی حکم می کند به این که شرب ما رافع للعطش. این امر سوم. امر چهارمی که در اینجا هست این است که می فهمید هیجانی در نفس او پیدا می شود نسبت به شرب، یک هیجانی پیدا می شود که رغبت به این فعل پیدا می کنه. اسم اینو می زنن آقا چی اصطلاحا میگن شو یا میل، مثلا یک میل نفسانی پیدا می شود. پس تصور موضوع شده است، تصور فایده شده است، تصدیق هم شده است اینجا به فایده، بعدم میل پیدا شد. این شد امر چهارم، تصور فعل، تصور غایت و اثر فعل، تصدیق به غایت، بعد از اون چی؟ میل. این اولین چیزی که پیدا می شود در نفس به عنوان میل، این شد چهارم. بعد از این میل چی پیدا می شود در نفس؟ جزم. جزم چیزها می فرماید که این فعل بعد از اینکه میلش پیدا شد، این فعل یک فعلیست که باید ایجاد بشود، اگر مانعی دارد باید موانع رو برطرف کرد، اگر به هر حال چیزی جلوگیر صدور این فعل بخواد بشود باید موانع رو چی؟ برطرف بکند. این مرحله جزم مرحله است که انسان در صدد رفع موانع می شود. بعد از این مرحله قصد پیدا می شود، به تعبیر به این قصد عزم می کنند، میگن جزم است و عزم. بین اینا توضیح میدی که فرقهای اینجوری وجود دارن. عزم چیزا، عزم عبارت است از همون باز میل، ولی مرتبه شدیده میل، یعنی عقد قلب میبندد که باید این فعل الا ولابد چی ایجاد بشود. یه حالت تردید و به هر حال تأمل و اینها دیگه درش نیست، عزم و جزم، جزم به معنی این که یعنی عقد قلب میبندد برای که حتما باید این فعل که ایجاد بشه. این مرحله چندم شد آقا؟ ششم. بعد از این مرحله که مرحله هفتم است، امر نفس است و تحریک نفس است نسبت به کارگرهایی که دارد، که همون عضلات باشد، چون عضلات به معنی عمال نفس هست، این عوامل نفس هست و کاربر و فرمانبر نفس هست. نفس حرکت عضلات ایجاد میکنه، حرکت میکنه میره طرف برحال ظرف آ. این مراحل سبعه وجود دارد. صاحب کفایه به صورت اجمال اینجوری فرمودند که مبادی فعل اختیاری بعضیش اختیاری است و بعضیش غیر اختیاری. استحقاق عقاب و اختیاریت فعل بر اساس استناد به اون بعضی است که اختیاری است، اما اون بعضی دیگری که اختیاری نیست به اونا مسترد نمی شود. در بین این هفت امر میگه تصور شی که اون خطور نفسانی و قلبی است، او می فهماید منشأش اختیاری نیست. ما هم دقت بکنیم الان بسیاری از کارهایی رو که اختیاری اینجا دیم، چی شد که اول ما او رو تصور کردیم؟ آیا با اختیار اون تصور کردیم؟ نه، این یک اسباب ذاتی دارد. حالا سیستم بدن انسانی طوری به هر حال آفریده شده است که موقعی که انسان احتیاج به شرب به آب دارد، خود به خود اون به هر حال سیستم دماغی انسان فعل و انفعالاتی درش واقع می شود که انسان احساس تشنگی بکند. حالا بعض از مریضی ها هست که انسان اگر اون سلسله عصبیش اختلال پیدا بکنه میگه دیگه انسان احساس تشنگی نمی کنه، بدن نیاز به آب دارد ولی او احساس تشنگی نمی کند. کما اینکه گاهی برعکس بدن نیاز به آب ندارد، او فکر می کند که چی؟ تشنه است، که اسم مرضش میگن آقا داول استسقا. یعنی این بدن احتیاج به آب نداره ولی او خودش احساس میکنه اینجوری. این احساس غیر متعارف چه در طرف اون طرف چه در این طرف و چه احساس متعارف، هیچ کدومش اختیاری نیست. اینا در دایره اختیار انسان که یک تصور و تصدیق بوده باشد و بعد از مجسم و بران حرکت ارادی و این حرفا، هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی بلا اختیارن این خطور میاد. کما اینکه امر دوم که عبارت بود از اینکه خطور فائده، اون باز اختیاری نیست، اون مستند نیست باز به این مقدمات. تصدیقش هم خب درباره تصدیق هم ادعا کردن صاحب کفایه که اینم باز اختیاری نیست. یعنی چی شده؟ چرا؟ چون میگن اون دو تا تصور سبب شده است که چنین تصدیقی بیاد، لذا میگن اینم باز این چنین نیست که مسبوق به اون امور متعدده باشد، اینم میگن غیر اختیاری است. یعنی بعد از آنی که اون خطور نسبت به اون فعل آمد، خطور نسبت به فائده اون فعل آمد، خود به خود تصدیق و اثبات این که به هر حال این فائده مترتبه بر این فعل میشود، اینم پشپندش میاد، اینم لاعن اختیاره هست. بعد از این مرحله میلی که پیدا میشود، میل هم فهمان اختیاری نیست، کشش دل است، میگه که به هر حال شخص دنبال امیال نفس نفسانیش رفت. یعنی چی؟ این امیال از کجا آمد؟ حالا در ادامه بس به اینجا میاد، وارد میشن به مباحث بعضی مباحث عقلی که به تعبیر مرحوم عاشق اصلا ربطی به محل بحث ما هم اصلا ندارد، ولی آوردن دیگه به هر حال ایشان. فهم اون میل پیدا میشود، بعد میل را در آخر مستند میکنن به حسن سریره یا سوء سریره. بعد میگن حسن سریره یا سوء سریره هم یک امر ذاتی است و ذاتی هم معلل نیست. بالاخره خلاصه این امور را منتهی میکنن به یک امری از دایره اختیار انسان خارج. تا اینجا این چهار تاش میفهمید که در دایره اختیار انسان نیست. اما اونجایی که دنبال رفع و دفع موانع هست، اینش دیگه لاعن اختیار نه، این میگن اختیاری است که تعبیر کردن به اصطلاح جزم. اون مرحله‌ای که عزم و قصد که یک چیز است پیدا میکند، اینش که با چیه؟ یعنی اونجایی که دیگه میگد الا ولا بود این فعل باید به اصطلاح ایجاد بشه، وقتی تعبیر میکنه به اجماع عزم، اجماع عزم که تعبیر میکنه معناش همینه که اجمع، این روایاتی که در بحث فقه میگانیم اجمع علا اقامه، اجمع یعنی همون چی؟ قصد بر اقامه، که یعنی دیگه الا ولا بود بنا رو بر این گذاشته است که اقامه داشته باشد. بعد از این مرحله که بود حرکت عضلات، اون که بسیار واضح است که در اختیار است. استحقاق عقاب در باب تجری مستند است به قصد، ولی نه به معنای اون تصور، دو تصور یا اون تصدیق یا چی اون میل. اون دو تصور و تصدیق و میل، این چهارتا شدن غیر اختیاری، به اینها مستند نیست، بلکه به قصد و همون عبارت اخرای جزم شد، عزم شد. قصد و به عبارت بود بعد از اون چی آقا؟ بعد از قصد حرکت عضلات. به این سه امر می فهمد که اختیاری هست مستند می شود. همون شوق مؤکد رو تعبیر کنن به اراده.
شوق مؤکد در
این هفته هست؟ بله بله، اون آخر مرحله که دیگه میگه شوق بیاره، که یعنی دیگه پیک به این برو برگرد ندارد، باید ایجاد بشود، لذا بعد از اراده فعل هست. اون مرحله ششم تعریفش از قصد و اراده یک چیزه بنابر بیان ایشان در اینجا. خب اگر این شد، پس بنابراین اینجوری آمدن سر صورت این کلام را درست کردن که پس استناد استحقاق عقاب که بر قصد شد، قصد امر غیر اختیاری نیست با تمام مبادیش. قصد چهار، یعنی همون در حقیقت اراده، سه امرش می شود اختیاری، چهار جهتش می شود چی؟ غیر اختیاری. که این امور سبعه چهار تاش که غیر اختیاری به اون مستند نمی شود، فقط به این سه امر استناد دارد. خب اگر اینجور شد، پس اشکالی که کرده بودن که استناد استحقاق عقاب به یک امر غیر اختیاری شده است، وجهی نخواهد داشت. این یک بیان. وجه دوم رو هم عرض بکنیم، بعد ببینیم که این فرمایش ایشان اصلا ربطی به محل بحث ما دارد اساسا یا نه. وجه دومی که فرمودن بیان نقضی است. ایشان می‌فرماید بله صاحب کفایه، بله فرمایش ایشان است. می‌فرمان آقا شما این اشکالی را که در باب تجری نسبت به استناد استحقاق عقاب به قصد کردید، عیناً این اشکال در باب عصیان هم هست. الجواب هو الجواب. خب لقاء الین ان یقول که شما تکثیر اشکال کردید، تکثیر اشکال که حل اشکال نیست، باید از هر دو جواب بدید. اینکه مشکل را شما زیاد کنید که جواب ندادید از اشکال، شما باید دائره اشکال وقتی توسعه پیدا کرد مشکل شما بیشتر می شود. حالا بیان نقضیش اینه، لذا جواب نقضی جواب در واقع نیست، به عنوان یک در حقیقت اقناع و اسکات خصم است. این شما حالا در باب تجری نمیخواید این رو بپذیرید، در باب معصیت چرا شخص عاصی استحقاق عقوبت دارد؟ استحقاق عقوبتش به خاطر چیست؟ به خاطر معصیت است. چه عنوانی بر فعل عاصی منطبق است که به خاطر او مستحق عقوبت است؟ عنوان چیست؟ این است که این بعد از مولا، صاحب کفایه بیان میکند، حتی ایشان قبول ندارد، بعد از مولا پیدا کرده است. به چه جهت؟ به جهت این که آمده است فعلی را که خلاف حکم مولا بوده است مرتکب شده است. چیزی رو که او امر فرموده است این ترک کرده، چیزی رو که او نهی کرده است این انجام داده است، در جایی که مطابق واقع باشد که معصیت است. اون چه که ملاک استحقاق عقاب در باب معصیت است، به عینه همون چیز ملاک استحقاق عقاب است در باب تجری. و اون عبارت است از این که از آقای متجری وضعی صادر شده است، نمیگیم کاری ها، یک عنایت داره که میگم وضعی، متجری وضعی دارد که به واسطه اون وضع این متجری بعد از مولا پیدا کرده است، و اون عبارت است از قصد بر نافرمانی او. این قصد در مورد عصیان هم هست، در مورد تجری هم هست، الا اینکه قصدش در مورد عصیان مطابق با واقع در آمد، در مورد تجری مطابق با واقع در نیامد. ولی در هر دو مورد این شخص به واسطه این قصدی که کرده است و اراده‌ای که کرده است به خاطر او بعد از مولا پیدا کرده است. بعد از اینجا صاحب کفایه وارد این می‌شود که خب حالا چرا بعد از مولا را قصد کرد؟ چرا را قصد کرد؟ سوال ما قطع که نمیشه، چرا قصد بعد از مولا پیدا کرد؟ میگه قصد بعدش به خاطر این است که این شخص سوء سریره دارد. بعد میگه خب حالا چرا سوء سریره دارد؟ میگه سوء سریره دیگه جای چرا گفتن نیست، این ذاتی اوست. مثل اینکه گفته بشود، حالا تعبیر ایشان، مثل اینکه گفته بشود که چرا بگیم انسان حیوان شد؟ چرا انسان ناطق است؟ دیگه نمی‌تونی بگی چرا انسان حیوان است، چون ذاتی انسان حیوان و ناطق است و ذاتی شی معلل نیست. خب اینجا خلط کردن مباحث عقلی شده با بحث‌های اصولی، لذا مرحوم عاشق خودتون راحت کردن یک جمله می‌فرمان آقا این اصلا ربطی به اصول به تعبیر بنده ندارد و آوردن این بحث ها. اولا ذاتی که در اذهان این آقایان آمده، ذاتی در باب کلیات آمده است که عبارت از جنس و فصل، و ذاتی که لایعلن است اون ذاتی، ذاتی باب برهان است که لایعلن. دقت کردین این چی نید؟ ذاتی در باب کلیات خمس اصلا اینه که ماهیت بر فصل منفک از قافت الوجودات باشد، ذاتی او هست براش، ولی ذاتی که لایعلن و یعلن این در باب برهان است که بعد از اینکه بحث وجود به میان آمد، شیعی اگر ذاتی شیعی شد نسبت به اون نمیتونه بگید در باب وجود چرا، مثلا چرا و چمونه. مثل این که همون تعبیر ابن سینا، ان الله تبارک و تعالی ما جعل الله المشمش مشمشا بل اوجده، معنیش اینه که یعنی زردالو بودن زردالو ذاتی اوست، جعل تعلیفی ندارد که یک مرتبه زردالو رو خلق کند بعد او رو بگرداند بالا و اینا طلبا چی زردالو، نه اینجوری نیست، از اول زردالو آفریده شده است. حالا این عبارت رو بعضی که آشنایی با مباحث عقلی ندارن میگن ابن سینا منکر خالقیت تعالی است، لذا میگه ما جعل الله مشمشه مشمشه و ان الله تبارک و تعالی جاعل السماوات و الارض، اون نه جعل تعلیفی میفهمد نه جعل بسیط میفهمد. این معنای کلام ابن سینا اینه که جعل تعلیفی بین شی و ذاتیاتش نیست، ذاتی شی لا یعلل یعنی لا یعلل وراء جعل ذات، جعل ذات این معناش. زوجیت برای اربعه ذاتی است، نه اینکه یک بار اربعه جعل بشود بعد چی زوجیت بر او عارض بشود، هر جا اربعه پیدا شد زوجیت هم هست باش. لا ینفک کس از اویل تعلیم کنند به ذاتی که در باب کلیات هست، ولی مفاد زوجیت جز جنس و فصل اربعه هست، جنس و فصل نیست. این ذاتی غیر از ذاتی مثل حیوان و ناطق است نسبت به انسان که اونو جنس است یا فصل است، اونم میگن ذاتی، اینم میگن ذاتی. اون ذاتی در باب ماهیت هست ولی این ذاتی در باب وجود، خلط نکنین ذاتی در باب ماهیت و ذاتی در باب وجود. حالا اینجا این بحث آوردن مرحوم صاحب کفایه که اینجا بحث آورده است در اینجا، بعدم ذاتی رو اینجور ظاهرا در بیانشان آورده، اینا اصلا ربطی به اینجا ندارن. در بحث طلب و اراده رفقایی که تشریف داشتن مرحوم شیخ رضوان بحث رو بیان کردن، ما اونجا طبق بیاناتی که بزرگان فن در مباحث حکمت داشتن مطلب رو عرض کردی که آقا شما دایره فعل انسان را باید در همون محدوده وجودی خود فعل در نظر بگیرید و اصلا به عوالم قبل نباید کار داشته باشید، یعنی ربطی به اونجا هم ندارد، برای خاطر اینکه ما اساسا میخواییم بگیم اختیار یا غیر اختیار، اختیاری بودن شی یا غیر اختیاری بودن شی. اصلا در باب اختیاری مگه باید انسان یک چیز، یک وجود، خلاصه شرط میکنن یک وجود مستقل تام تمام منعزل از استناد به هر علتی داشته باشد بعد بگیم انسان یک انسانی است که اختیار دارد؟ وجود انسان مستند است به غیر، یعنی هیچ استقلالی انسان در وجود ندارد. وقتی انسان در اصل وجودی استقلال نداشت، در اعراض وجودیه میشود استقلال داشته باشد؟ اگر در اصل وجود ما هیچ گونه استقلالی نداریم و در همه آناتی که تحقق داریم باید فیض از طرف اختیارات و تبارک و تعالی به ما برسد، پس ما وجود مستقل نداریم و وجود مستقل نیستیم. اگر نیستیم دنبال اراده استقلالی شما اصلا نباید برید. خب فعل اختیاری چیست آقا؟ فعلی است که مسبوق باشد، تعریف اختیار را همین کرده که فاعل مختار، یعنی فاعلی که علم به فعل دارد، اولا قدرت دارد به معنای انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، ثانیا میل و اراده پیدا می کند، همون شوق مؤکد پیدا می کند به ایجاد او، ثالثا. اما کی گفته است که باید اراده او ذاتیه و استقل مستقل باشد؟ علم او باید علم ذاتی و مستقل باشد و قدرت او قدرت ذاتیه و مستقله باشد، این هیچ کس نگفته است. اگر شما بنا باشد در باب اختیار یک فاعل مختار بگید، فاعل مختار فاعلی است که علم او ذاتی باشد، قدرت او ذاتیه باشد، اراده او هم ذاتیه باشد، که این فاعلی فقط منحصرا حق تبارک و تعالی است، غیر از حق تبارک و تعالی احدی این چنین وضع را ندارد. پس هیچ فاعل مختاری نیست دیگه، تکلیف و تشریع و شرایع و همه میره کنار دیگه. لذا ما باید دقت بکنیم آقا، این بحث سوء سریر و حسن سریر هم به اینجا دیگه مربوط نمیشد، اصلا ربطی به اونجا ندارد. ما میگیم آقا این آقایی که دارد ولو یک خبسه، بله منشأش خبس سریر است، این آقایی که حسن سریر دارد اینو قبول داریم، حسن سریر منشأش طاعاتش این است، ولی موقعی که شخص مطیع و عبد مطیع فرمان حق تعالی رو میبرد، واجبات رو انجام میدهد، محرمات رو ترک میکند، آیا با طوع و رغبت واجب رو انجام میدهد یا به زور؟ با طوع و رغبت انجام میدهد دیگه، میداند چه میکند یا نمیداند، میداند دیگه، لازم علم ذاتی چون وجودش ذاتی نیست، تا چه برسد به علم قدرت، میتونه ترک بکند و میتواند انجام ان شاء فعل ان شاء در حق صادقه، میل و اراده و شوق نسبت به اینم که چی دارد، همین مقدار در صدق اختیار بوده کفایت میکند. شما چرا اساسا دنبال اینید که یک اراده و اختیار ذاتی مستقل منعزل از انتصاب به غیر برای شخص درست کنید، بعد بگین آقا این تازه شده آدم فاعل مختار؟ ما در اختیاری هم که داریم در عین این اختیار آقا اضطرار داریم. چرا؟ چون معال این افعال اختیاری ما به یک اموری است که چاره‌ای و گریزی از اونها ما نداریم. این آقا چرا کار میکنه؟ صبح تو سرما و گرما میدود میدود میاد میاد، میگه آقا باید کار بکنیم دیگه. کار چرا؟ میگه برای خاطر گرسنه میمانیم، باید پول در بیاری، پول در میگه رفع گرسنگی و مایحتاج زندگی ما نکنیم. اگر انسان هیچ احتیاجی به اکل و شرب و غیر ذالک از امور نداشت که حاضر نبود به هیچ وجه کار کند. پس ببین کار میکنه، با میلم کار میکنه، با میل کار میکنه، ببین اول وقت نمازش هم ول میکنه میره دنبال کارش که میخواد چی پول در بیاره دیگه، همه کارا رو این برابر تحقیق میزنه، بی آب و آتش خودش میزنه، از این کشور به اون کشور، از این شهر به اون شهر، اون همه خطرات و غیر ذالک اول تحمل میکنه که در بیاره. برای چی آقا؟ برای خاطری که میداند مستر هست، اضطراری به چیزا، به عقل، به شور، به مسکن، به غیر ذالک از امور، این اضطرار رو وادار کرده به این همه کار. در این حال میگن این کارا را اختیارا انجام داد یا لا ان اختیاره، اختیاره، ولی اختیاری است که منشأ این افعال صادره عن اختیارن اضطرار است و این اضطرار هیچ ضرری به اختیاریت هم نمیرساند. خب بنا ان الهذا، این مبنا اساسا ما قصد را و اما اشکال عمده بر فرمای صاحب کفایه همونیست که مکرر گفتیم آقا قصد دیگه اینجور تقسیم بندی کردید که سه چهار تاش غیر اختیاری، سه تاش اختیاری است، نه این سه تا هم اختیاری در حقیقت نیست، این سه امر هم برمیگردد باز به غیر اختیاری. نتیجتا آقا قصد رو نمیتونیم بگیم امر اختیاری است و حسب مبادی هفتگانه‌ای که درست کردیم همه مبادیش بالاخره یا بلا واسطه یا محل واسطه منتهی میشه به امر غیر اختیاری. اگر اینو پذیرفتیم باید به این اشکال تن بدیم که آقا منشأ استحقاق عقاب را یک امر غیر اختیاری دانستیم و هو القصد. ولذا مرحوم عاشق فرما ما در سابق مکرر همین رو بیان کردیم، الان هم تصریح دارم بر این. فلذا باید بگیم آقا منشأ استحقاق عقاب و اساس استحقاق عقاب عبارت است از هتک به حمل شایع، نه هتک به حمل اولی، خطور هتک نه، حد که به حمله شایع، که حد که به حمله شایع کی تحقق پیدا میکند؟ اون موقعی که فعل از این آقا صادر بشود. این فعل حالا مطابق با واقع در بیاد یا غیر مطابق، اینا در صدق حد دخالتی ندارد. ولحدکو مصداقون لظلم و ظلم قبحش ذاتی بود. پس هم فعل استحقاق عقوبت دارد شرعاً و هم استحقاق تقدیر قبح دارد عقلاً. صلی الله علیه و آله.